اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، جیلا سمی هستم با اخباری ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با قمر جاوید باجوه لوید رستیز اردوی پاکستان در کابل از سفر هیئت پاکستانی بحث فصل نو همکاری ها میان دو کشور همسایه یاد کرد. در این ملاقات که رئیس اداره استخبارات پاکستان یا ISI نیز حضور داشت، در مورد مسائل گوناگون به ویژه امنیت منطقه، روابط دو جانبه، صلح و ثبات، مبارزه با تروریسم، روابط ترانزیت و تجارت، مناسبات میان مدت و دراز مدت افغانستان و پاکستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. بر بنیاد خبرنامه ارگ، جانب پاکستان تعهد سپرد که اون کشور به هر گونه همکاری در راستای مبارزه با تروریسم که تهدید مشترک می باشد آماده است و از مکانیزم صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت می نماید. عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان که در این نشست حضور داشت گفت ملاقات روز یک شنبه رک، مثبت، احترام‌آمیز، سازنده و بعد از مدت‌ها ترغیب کننده بود. یک رهبر تندروان پاکستانی علیه وزیر خارجه آن کشور به خاطر سخنانی که خواجه آصف هفته قبل در نیویورک ایراد کرده بود اقامه دعوا کرد. وکیل مدافع حافظ محمد سعید رهبر جماعت الدعوا که یک گروه تندرو پاکستانی می باشد سند را به وزارت خارجه پاکستان ارسال داشته است که در آن به خاطر بدنام ساختن حافظ سعید از خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان 100 میلیون روپیه پاکستانی مطالبه شده است. آصف در سخنان خود افراد مانند حقانی و سعید را عزیزان پیشین قصر سفید خطاب کرده بود، اتهامی که حافظ سعید به شدت آن را رد کرده و بر علاوه جبران خسارت از وزیر خارجه خواسته است که از او یا ظرف دو هفته پوزش بخواهد و یا با مجازات مواجه شود. حافظ سعید که از جانب ایالات متحده به عنوان یک دهشت‌افکن جهانی شناخته می شود، متهم است که حملات علیه منافع هند را در منطقه رهبری می کند که یکی از آن حمله سال 2008 ممبئی بود که در آن 166 نفر به شمول 6 آمریکایی کشته شد. کارلس پگدمونت رئیس منطقه کاتالونا در شمال اسپانیا شام یکشنبه در یک بیانیه تلویزیونی که در ختم همه‌پرسی استقلال ایراد داشت اعلام کرد که کاتالونا حق استقلال خود را حاصل کرد. در جریان این رأی‌گیری که حکومت اسپانیا آن را غیر قانونی می‌داند، پلیس ضد شورش بر مراکز رأی‌دهی یورش بردند که در جریان آن حداقل 844 غیر نظامی و 33 منصوب پلیس مجروح شد. رئیس منطقه کاتالونا گفت که مستقیما از اتحادیه اروپایی تقاضا خواهد کرد که در مورد تخطی حقوق بشر از جانب حکومت اسپانیا در روز همه‌پرسی تحقیق کنند. آرزومندی ها برای داشتن یک کشور مستقل نسل در نسل در بین مردم کاتالونا وجود داشت، اما در این اواخر با شکایت ها از این که مادرید غیر عادلانه از ثروت این ایالت شمالی اسپانیا بهره برداری کرده و حق انتخاب سرنوشت سیاسی آن را نادیده گرفته است، استقلال طلبی در کاتالونا افزایش یافت. ادامه اخبار. مهاجمی که در یک ایستگاه ترن در شهر مخسی فرانسه دو زن را با ضربات چاقو به قتل رساند، در گلوله‌باری نیروهای امنیتی کشته شد. با گزارش پلیس فرانسه، این مرد در حالی که فریاد الله اکبر را سر داده بود، یکی پی هم بر دو زن حمله ور شده و بعد به جانب سربازانی که از ایستگاه قطار آهن سن چارل محافظت می‌کردند دویده بود. هویت این مهاجم فاش نشده است، اما به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در حالی که ایستگاه سن چارل توسط پلیس مسدود شده است، تحقیقات ضد دهشت افغانی در مورد آغاز گردیده است. شمار تلفات جانی زلزله تاریخ 19 سپتامبر در مکسیکو به 361 نفر رسید. این در حالی است که 8 نفر دیگر هنوز در زیر آوار مفقود می باشند. در این زلزله که شدت آن 7.1 درجه ریکتر بود، شمار زیادی از ساختمان‌های بلند منزل در شهر مکسیکو سیتی فرو ریخته و در ایالت‌های مورالس، پیوبلا، و 3 ایالت دیگر نیز شماره کشته شدند. تلاش ها برای یافتن اجساد در مرکز مکسیکو سیتی هنوز هم ادامه دارد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از طریق توییتر از وزیر خارجه کشورش خواست که وقتش را برای مذاکره با کره شمالی هدر ندهد. رئیس جمهور ترامپ در این توییت گفته است: رکس، انرژیت را حفظ کن. ما کاری را که لازم باشد انجام خواهیم داد. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا میگوید کره شمالی تمایل به مذاکره در مورد برنامه‌های هسته‌ای و راکتی‌اش نشان نداده است. اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده پس از آن انتشار یافت که رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور این ملاقات با رهبری چین در بیجینگ خبر داده بود که کشورش در ارتباط مستقیم با کره شمالی قرار داشته و در مورد اینکه آیا رژیم کیم جونگ اون برای مذاکرات آماده است یا خیر تحقیق می کند. آقای تیلرسون شنبه شب پس از ملاقات با مقامات ارشد چینی از جمله شی جین پینگ رئیس جمهوری چین بیجینگ را ترک کرد. هدف از گفتگوهای آقای تیلرسون با مقامات چینی جلب همکاری برای اعمال حداکثر فشار بر کره شمالی به خاطر تعرضات راکتی و هسته‌ای آن کشور بود. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام، من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه با گزارش های از افغانستان و جهان در خدمت قرار دارم. میزان ترور علمای دین در ننگرهار بلند رفته است. مقامات ریاست حج و اوقاف ننگرهار میگویند که به علت حمایتشان از نظام کنونی و نیروهای امنیتی هدف قرار میگیرند. ضیاءالرحمن رحمان حسرت خبرنگار ما از جلال آباد گزارش میدهد.
علمای دینی میگویند که به دلیل حمایت روزافزون یا آنان از نظام کنونی و نیروهای امنیتی افغان در ولایت ننگرهار با تهدیدات جدی مواجهند. در این ولایت علمای دین جلسات حمایت نیروهای امنیتی و حکومت کنونی را اکثر تدبیر میکنند و از طریق منابر در بین مردم ذهنیت سازی میکنند. مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس اداره حج و اوقاف ننگرهار میگوید میزان ترور علمای دین و مدرسین مدارس دینی در این ولایت شرقی بلند رفته است. آقای حقانی به صدای امریکا گفت که در جریان 6 ماه گذشته 42 عالم دین در این ولایت از سوی مخالفان مسلح دولت ترور شدند.
بادرها اینها بنا گفتند که شما علما را به شهادت برسانید، به خاطری که علما اینجا باشه مشروعیت به نظام است. زهای مسجد در زهای مشیر بسته کنند مدارس، این یک هدف بزرگ اینها است. 42 افراد از علمای ما، خطیبا، مدرسین، معلمین که در مکاتب تعلیم میدن علماء دینی بودن به شهادت رسیدن. اوی از دست طالب او توسط داعش این دو گروه ها اینها را به شهادت رساند.
علماء دین نیز تهدیداتشان نگرانند، ولی با وجود آن هم از حمایت نظام حرف میزنند. مولوی عبدالبصیر یکی از علماء دین که اکثر اوقات به نمایندگی از علما صحبت میکند، حکومت را به بی‌توجهی با علما متهم کرد.
علما چه غم کرده نه ده؟ علما غریبان هم که شهیدان شدی
پمدرسه کسی با ما توجه نکرده است. علما شهید می شود در مدرسه خود، کسی برگ آنان را نمی گرداند. اینجا چنین حالات است که کسی قربانی شد، کسی دیگری با او همدرد نمی شود. کشتار علما افزایش یافته، نگران کننده است. این همه به علت حمایت از حکومت صورت می گیرد. همچنان باشندگان ننگرهار از علما میخواهند تا حقجو باشند و از تهدیدات بیم نخورند.
نام میرویس است، باشنده شهر جلال آباد هستم. علمای دین باید دلیر باشند، نه طرفداری کسب کنند و نه هم بترسند که کدام چیزایی که میباشه به مردم نگویند. باید چیزها را بگویند که چیزی حقیقت است، مردم از حقیقت خبر کنه و به حکومت هم موظف است که امنیت زیارا بگیره.
اداره حج و اوقاف ولایت ننگرهار میگوید در بیش از 5 ولسوالی این ولایت اکثر مساجد نیز مورد حملات مسلحانه و بمی قرار گرفته و تا حد تخریب شدند. مسئولان اوقاف ننگرهار وضعیت مساجد، مدارس و علمای دین در ولسوالی ها را جدا نگران کننده می خواند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در حالی که سازمان دیدبان حقوق بشر از اعزام کودکان و نوجوانان افغان مقیم ایران به جنگ در سوریه گزارش داده و گفته است که کم و بیش 14,000 جنگجوی افغان در ترکیب لوای فاطمیون در سوریه می جنگند، کارشناسان حقوق بشر به این باور هستند که افغانستان با در نظر داشت این نقض آشکار حقوق بشر می تواند قضیه را به محکمه بین المللی عدالت و سازمان ملل متحد راجع سازد تا از مراجع بین المللی به این مسئله رسیدگی صورت گیرد. در این مورد حفیظ آصفی مصاحبه با خانم حوریا مصدق مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین المللی انجام داده است که اینک پیشکش می‌گردد.
دیدبان حقوق بشر در یک گزارش تازه خود از استخدام و فرستادن نوجوانان افغان سوی ایران در جنگ سوریه پرده برداشته. من می‌خواستم نظر شما را به این مورد پرسان بکنم که در صورتی که چنین اقدامی شده باشه و اسناد هم وجود داشته باشه، مراحل قانونی که حکومت افغانستان بتونه اقدام بکنه چی هست؟
یکی از اقدامات قانونی را که دولت افغانستان میتونه روی دست بگیره امو چینل های دیپلماتیک است که از طریق مذاکره و مفاهمه با مقامات ایرانی، مخصوصا از طریق وزارت خارجه دو کشور، میتونه که این موضوع حل شوه و شواهد و مدارک را که اگر دولت افغانستان در دسترس داشته باشه و یا هم اگر دیدبان حقوق بشر بتونه او را در دسترس دولت افغانستان قرار بده، اینا میتونن با استنباط با او اسناد و مدارک میتونن که اینا از حکومت یا از دولت ایران بخوان که اول از فرستادن مهاجرین افغان به جنگ سوریه جلوگیری بکنن و در ثانی در او قسمت نه تنها خواهان وضاحت شدن بلکه او افغانهایی که در اونجا کشته شدن و یا مصدوم شدن و زخمی شدن برای اونها هم جبران تقاضای جبران خسارت بکنن.
اما در صورتی که مثلا بسیاری موارد شده مثلا در رابطه با مسائل مهاجران که از بدرفتاری و سوء رفتار حکومت ایران با مهاجران صحبت های شده و اما حکومت ایران همواره از پذیرفتن مسئولیت شانه خالی کردن، در صورتی که چنین چیزی در رابطه با فرستادن نوجوانان مهاجر افغان از ایران به سوریه هم ایران مسئولیت شنگیره و این مسئله را کاملا رد بکنه، باز مسئولیت حکومت افغانستان چی خواهد باشه؟
طبعا اول من فکر میکنم که وقتی که چنین یک ادعای صورت میگیره حتما باید یک اسناد و مدارک قوی وجود داشته باشه و در پهلوی از وظیفه دولت افغانستان ای است که این مسئله را بعدا با مقامات خود کشور سوریه، با مخالفین سوریه، با اونها این مسئله را پیگیری بکنن و همچنان از طریق سازمان ملل متحد و همچنان از طریق محکمه بین المللی عدالت میتونن که این موضوع را تعقیب و پیگیری بکنن. و مسئله دیگه ای است که حکومت افغانستان باید همون فشارهای لازم را از طریق چینل های دیپلماتیک و از طریق سازمان ملل متحد بر حکومت ایران فشار وارد بکنند تا ای که اونا از فرستادن مهاجرین افغان به کشور جلوگیری بکنند. متاسفانه حکومت افغانستان در طول چند دهه به این طرف در این مسائل بسیار ضعیف عمل کردند، چون قبلا هم در زمان جنگ ایران و عراق اتهام های وجود داشت که حکومت ایران مهاجرین افغان به جنگ به عراق میفرستادن در بدل ای که اگر زنده برگشتن برای اونا کارت سبز و یا هم شهروندی ایرانی داده میشه. پس بنابراین اگر حکومت افغانستان بخواهد که در این قسمت تحقیقات لازمه بکنه، مطمئنا اینا میتونن که اسناد و مدارک لازمه در این قسمت به دست بیارن و بعد استنباط به اسناد و مدارک میتونن که اینا از حکومت ایران بخواهن که به این برخورد و به این عملشون پایان
و در صورتی که چنین چیزی واقع شده باشه و حکومت ایران مسئول جوابگویی به این مسئله است و این مسئله نقض آشکار قوانین حقوق بشر است، درست است؟
کاملا یکی نقض آشکار از کنونسیون حقوق طفل، از قطعنامه 1325 و یک سلسله از دیگر استانداردها و قوانین بین المللی هست که کشورهای دنیا ملزم به یعنی به تطبیق از او هستند و در عین حال این خلاف حسن همجواری است و در عین حال متاسفانه چنین برخوردهای میتونه که در آینده بر خود افغانستان مشکل ساز شود، چون وقتی که اطفال که یا نوجوانهایی که با شستشوی مغزی میشن و بعد بعد از اینا به خاطر جنگ های فرقه ای به دیگر کشورها فرستاده میشن. در برگشت وقتی که اونا به افغانستان برگردن، اونا همو عقده ها و همو تفرقه ها و آنچه که اونا مختن اوره وارد جامعه افغانستان میکنن که میتونه در دراز مدت ای برای خود جامعه افغانستان به نهایت خطرناک و در این حال برای منطقه خطرناک تلقی شود. بنابراین چیزی که بسیار مهم است که باید، یعنی وقتی که حکومت ایران در تخطی آشکار با کنوانسیون های بین المللی و همچنان با حسن همجواری و تخطی از قوانین دیگر اونا قرار میگیرند، این وظیفه نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و در عین حال محکمه بین المللی عدالت است که البته با پیشنهاد دولت افغانستان اونا باید وارد عمل شوند و این قضایا را مورد تعقیب قرار بدهند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادا کالو، شاروال شهر بارسلونا، میگوید بیش از 460 نفر در منطقه کاتالونیا در شمال شرق اسپانیا در اثر درگیری ها با پلیس زخمی شدند. او به حیث شاروال شهر بارسلونا خواستار توقف فوری اقدامات پلیس در برابر مردم بی‌دفاع گردیده است. پلیس تلاش کرد مراکز رای‌دهی را مسدود سازد. این مطلب را ژیلا نوری به توجه می رساند.
انما لوپز که در یکی از مراکز رای‌دهی گیر مانده بود، چشم دید خود را از رویدادهای کاتالونیا چنین تعریف کرد.
من در مکتب نزدیک پوگدمون بودم. از ساعت 6 که اینجا هستم تا آنان نتوانند صندوقهای برگه های رای‌دهی را ببرند. وقت پلیس آمد برخوردشان بسیار بد بود. اونا مردم پیر مجبور کردند اینجا را ترک کنند. کودکان بیرون کردند و افراد زخمی شدند. امبولانس میخواست داخل بیاید اما پلیس نگذاشت که دو نفر مجروح را انتقال دهند. بسیار کار بد کردند و بسیار شرم‌آور است.
پلیس با استفاده از دنده‌های چوبی و مرمی‌های رابری برای متفرق ساختن ازدحام مردم در مرکز و اطراف شهر بارسلونا استفاده کردند. ویدیوها نشان می‌دهد که پلیس افراد را مکرر لات و کوب نمودند و آنها را از رای‌دهی مانع شدند. پلیس اسپانیا حدود 92 مرکز رای‌دهی را در سراسر ایالت کاتالونیا بست که در نتیجه 12 نفر افسران پلیس نیز زخمی شدند. 3 نفر به شمول یک بانوی جوان که از قانون سرکشی کردند دستگیر شدند. وزارت داخله گفته است که حدود 10,000 نفر در همه‌پرسی از طرف حکومت مرکزی غیرقانونی اعلام شده است. ماریا آبانیز، کارمند یک دواخانه و باشنده کاتالونیا، در مورد همه‌پرسی گفت:
اکنون واقعا احساس خوش دارم. با وجود آن که کمی نگران هستم، به خاطر که خوب ببینم که چی می شود، احساساتم آمیخته از امید و هراس است.
این در حال است که معاون صدراعظم اسپانیا با دانسته رقم مجروحین همه‌پرسی در کاتالونیا اعلام نموده است که حکومت مرکزی خواهان فسخ همه‌پرسی استقلال ایالت کاتالونیا شده و روند رای‌دهی را مسخره خوانده است.
Nunca ha tenido sentido discurrir por esta senda de irracionalidad y no tiene sentido que
ادامه رای‌دهی بی‌معنا بوده و به جای نمی‌رسد و باید سریعاً متوقف گردد. ایالت کاتالونیا با روحیه غیر مسئولانه به صورت مستقل عمل کرده و تلاش نموده تا قانون و عدالت و دموکراسی را لغو نماید. من نمی‌دانم کارلوس پاگدیمو رهبر جدایی طلبان منطقه در کجا به سر می‌برد، اما دموکراسی اسپانیا به میل او کار نمی‌کند. اسپانیا از مدت‌ها به این سو بدون قدرت دیکتاتوری بوده و هیچ کس برتر از قانون حرف نزده است.
وزیر داخله اسپانیا گفته است که حداقل 11 منصوب پلیس در این درگیری‌ها مجروح شده‌اند. مظاهره کنندگان با پرتاب سنگ به سوی پلیس آنها را مجروح ساختند. انریک ملو، نماینده یال رتبه مادری در ایالت کاتالونیا، در کنفرانس خبری اظهار نمود که کارلس پاگدیمونت و تیم او به خاطر آنچه اتفاق افتاده است به تنهایی مسئول هستند و آنها نخواستند رای‌گیری را متوقف سازند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در اتریش سر از روز گذشته یک قانون جدید تنفیذ شد که هر نوع پوشش صورت در محضر عام را منع قرار می دهد. گرچه این قانون موسوم به قانون منع برقع است، اما حتی پوشش صورت در لباس‌های مخصوص ورزش اسکی، استفاده از ماسک‌های جراحی در بیرون شفاخانه و نقاب‌های مخصوص محافل را نیز در ملای عام منع قرار می‌دهد و ناقضین آن ممکن 1.5 یورو جریمه شوند. انتظار می‌رود احزاب راستگرای ضد مهاجرین در کمپاین انتخابات عمومی در ماه اکتبر نیز از این قانون حمایت نشان بدهند. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
حمایت از این قانون در اتریش نماینگر یک دگرگونی سیاسی در انتخابات ملی 15 اکتبر می باشد که در آن احزاب با پیام ضد مهاجرت خیش به کمپاین می پردازند و هدف آنها این است تا انتخابات را برنده شده و زمینه را جهت تشکیل یک حکومت ائتلافی فراهم کنند. این نوگرایش به سوی راست در اتحادیه اروپایی اهمیت گسترده خواهد داشت. این کار نه تنها نشان دهنده ختم حکومت‌های احزاب میانه رو در اتریش بعد از جنگ دوم جهانی به حساب می‌رود، بلکه در مستحکم کردن موقف کشورهایی کمک می‌کند که در برابر مهاجرت سخت گیرند. کریستیان کرن، صدر اعظم اتریش که از حزب سوسیال دموکرات است، توجه خود را روی موضوعات تمرکز می‌کند که ادعا دارد سبب پیشرفت اخیر اقتصادی در این کشور شده است. اما با آن هم در مورد قانون منع برقع می گوید:
Ich stehe für auf dem Boden der Aufklärung, der Toleranz und der Liberalität und in
Wahrheit من بر روشنگری، تحمل پذیری و آزادی عقیده دارم. آنچه در اینجا رخ می دهد سرکوبی زنان است. با در نظر داشت این موضوع این درست است تا محدودیت های باشد. به فکر من ما موقف من را واضح ساختیم. من در مورد منع برقع کاملا راحتم. با گرفتن کرسی ها توسط حزب راستگرای بدیل برای آلمان در پارلمان ملی این کشور در هفته گذشته، هر گونه گرایش به سوی راست در اتریش سبب خواهد شد تا احزاب میانه رو سیاسی در اتحادیه اروپایی از این وضع نگران شوند. قانون نافذ شده در اتریش به طور رسمی ممانعت از پوشش چهره نامیده می شود. مگر از نام معمول آن در میان مردم برمی آید که بر روپوش مکمل چهره اطلاق می گردد که با وجود ازدیاد یافتن مهاجرت ها به اروپا در این کشور آنقدر دیده نمی شود. تامس هوفر، تحلیلگر سیاسی، می گوید:
There are not a lot of women wearing the burqa or the niqab here in Austria and probably most of them are tourists, so that was also an issue with
در اتریش تعداد زنانی که برقع یا نقاب بپوشند زیاد نیست. ممکن بیشترشان سیاحین باشند. از این سبب برخی از اقتصاددانان میگویند که کوشش نکنید تا سیاحین را خوفزده سازید. این یک مسئله کلان نیست، بلکه سمبولیک است، زیرا برقع در نزد برخی علامه خوف است. اما رهبران زن در جامعه مسلمان در اتریش به این بحث ها طور دیگری نگاه می کنند که زنان محکوم شده فکر کنند که در آن اخلاص دیده نمی شود. کارلا امینه بگتاتی از جمعیت اسلامی در اتریش می گوید:
The face veil stays something some women decide to have out of spiritual reasons. It's their freedom.
بگتاتی می گوید روبند به این مفهوم است که زنان به دلایل معنوی در مورد آن تصمیم می گیرند. این آزادی آنهاست. با آن که من با این مفکوره موافق نیستم، با آن هم این حق هر کس است که در مورد خود تصمیم بگیرد. هرگاه در مورد این قانون بیندیشید، یک کس می تواند بگوید که شما آزادی را تحمیل می کنید، اما من آزادم. شما آزادی مرا با تحمیل قانون خیش از من می گیرید. حمایت قوی از قانون منع برقع بازتاب دهنده طرز دید رای دهندگان ضد مسلمان است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
لوی درستیز پاکستان در اولین سفرش به کابل در دیدار با رئیس جمهوری افغانستان و مبارزه پاکستان برای ریشه کن ساختن و محو دهشت افغانی تعهد سپرده است. سفر این مقام ارشد نظامی پاکستان به افغانستان در حال صورت می‌گیرد که چند قبل رئیس جمهور ایالات متحده با اعلام استراتژی جدید آن کشور در قبال افغانستان هشدار داد که واشنگتن دیگر در برابر فراهم آوری پناهگاه‌های امن برای دهشت افغانان توسط پاکستان خاموشی اختیار نمی‌کند. در این رابطه حفیظ آصفی مصاحبه با آقای خلیل رمان تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که اینک پیشکش می‌شود.
شما چی فکر میکنین سفر لوی درستیز پاکستانه که بعد از اینکه او منصوب شد به این سمت اولین بار است که به افغانستان سفر میکنه و سفر ازی درست پس از سفر وزیر دفاع ایالات متحده به هند و افغانستان صورت میگیره؟ در این مورد نظرتان میخواستم.
در روشنی استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا که زیادتر محور اساسی از زور کار با پاکستان در مورد از بین بردن پایگاه‌های اختیاری مخالفین افغانستان تشکیل می‌دهد در خاک پاکستان، ناگزیر پاکستان هم به یک سلسله اقدامات دست می‌زند و طور که ما می‌فهمیم از تجربه آنها سعی می‌کنند که تا چالش‌هایی که در برابرش ولو در لفظ قرار دارند به فرصت تبدیل بکنند و از او استفاده اعظمی را به عمل بیارند. سفر لوی درستیز پاکستان هم به این مناسبت صورت گرفته در افغانستان و کوشش میکنند که ذهنیت رهبری افغانستان در قبال استراتژی جدید و امکاناتی که دولت افغانستان داره بررسی بکنند و اگر بتوانند که باز یک گریز را از این بزنند و بار دیگر و مداخلات خود و سیاست های قبلی خود در امور افغانستان ادامه بدهند و ذهنیت بین المللی را از فضای ایجاد شده به یک سوی دیگر منحرف بسازند.
پاکستان در سطح جهانی همواره خود خواسته قربانی تروریسم بیشتر از اینکه حمایت کننده باشه قربانی تروریسم عنوان بکنه، اما در نشست‌های بین‌المللی از جمله مجمع عمومی ملل متحد افغانستان هم به صراحت مسئله اعلان کرد و مقامات مختلف هم روی مسئله تاکید کردند که پاکستان کشور است که از دهشت افغانان حمایت میکنه. همچنان آقای متیس وزیر دفاع ایالات متحده در سفر خود به هند گفت که از اون نقل قول میکنم دیگر وجود پناهگاه‌های امن دهشت افغانان تحمل شده نمیتواند. چقدر ای بار پاکستان این مسائل جدی میگیره و واقعا تغییر در سیاست پاکستان در این مسئله رونما خواهد شد به نظر شما؟
خب فضای مساعدی که ایجاد شده در روشنی استراتژی ایالات متحده آمریکا تا کنون در بیان سیاست ها و موضع‌گیری هاست همونطور که اونا دقیق خرونبندی کردن که بعد از این خاموش مانده نمیتونن، ولی که چی اقدام میکنن باید در میدان دیده شود، ولی تا جای بسیار زیاد یعنی در حدود 70-80% بستگی داره به سیاست ها و پالیسی های افغانستان و پاکستان که چگونه افغانستان میتونه جهان قانع بسازه و جهان متحد بسازه به این اجماع برسانه که ما معروض خطرات پی هم هستیم از سوی پاکستان و معروض حملات و براندازی حکومت های مختلف در افغانستان هستیم از 40 سال از 50 سال به این طرف.
لوی درستیز پاکستان در سفر رسمی و دیدار با رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تأکید کرد و تعهد سپرد در مبارزه علیه دهشت افغانی و ریشه‌کن ساختن و محو او. چقدر شما خوشبین هستین و این بار چقدر این مسئله میتونه عملی باشه؟
ما فکر میکنم که این تعهدات هنوز تعهدات است که در زبان گفته میشه و او هم تحت تاثیر فضای بین المللی است. اگر ما خواسته باشیم که این تعهدات جامعه عمل بپوشه و در عمل پیاده شود، هم وقت کار داریم، هم فرصت کار داریم و هم ما باز هم بتانیم که این زمینه را با یک دیپلماسی خوب آماده بسازیم و از اون نقطه نظر دور نشیم و ذهنیت بین المللی همچنان گرم نگاه بداریم. فرصت های بسیار خوب است و از این فرصت ها میتانیم به نفع صلح و به نفع ثبات در منطقه و در افغانستان استفاده بکنیم. در غیر از او اگر شکار پالیسی های احتمالی و پالیسی های درجه دوم و درجه سوم و انحراف کننده از هان عامه و از هان مقامات دولتی افغانستان از سوی پاکستان باشیم، باز هم ما دستای ماده ای عرصه خالی خواهد بود.
شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.